صبحانه با خبر.
خانم ها آقایان، با عرض سلام و درود به شما، هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد شنبه 18 مهر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 10 اکتبر 2015 میلادی. پس از باران شدید دیروز در تهران، امروز هوا در مناطق شمالی کشور بارانیه. در شمال غربی و استان تهران نیمه ابری همراه با بارش باران در بلندی ها و در سایر نقاط هوا آفتابی خواهد بود. در استانهای خوزستان، هرمزگان و بوشهر همراه با غبار محلی. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا بین 12 درجه در اردبیل تا 38 درجه در امیدیه و چابهار، 24 درجه در تهران، سمنان، قزوین، 22 درجه در مشهد، ارومیه، ایلام، همدان، سنندج، گرگان و ساری، 17 درجه در زنجان، رشت، تبریز، 26 درجه در اصفهان، 30 درجه در شیراز و یزد، 28 درجه در کرمان، 33 درجه در زاهدان، بندرعباس، بوشهر و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم. نخست از تازه ترین خبرها مطلع میشیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. با وجود حملات هوایی روسیه و فرانسه علیه مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، این گروه پیشروی خود را به سوی شهر حلب ادامه میدهد. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه اعلام کرده است که نبرد در نزدیک شهر حلب میان نیروهای دولتی و گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد. به گزارش رویترز، این نبرد اکنون به 2 کیلومتری شهر حلب رسیده است. وزارت دفاع روسیه پیش از این اعلام کرده بود با تشدید حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی، بیش از 300 شبه نظامی مخالف دولت بشار اسد و حدود 60 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی کشته شدند. پنتاگون اعلام کرد مقامات نظامی روسیه و ایالات متحده برای جلوگیری از حوادث ناشی از تدخل عملیات در آسمان سوریه با یکدیگر ملاقات می‌کنند. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، همچنین گفته است که مقامات روسی پیشنویس طرح پیشنهادی ایالات متحده را تایید کردند و این ملاقات احتمالاً در پایان این هفته صورت خواهد گرفت. ابراز نگرانی پنتاگون از وقوع حوادث هوایی در سوریه پس از آن ابراز شده است که در هفته گذشته ترکیه بارها به نقض حریم هواییش از سوی جنگنده‌های روسی اعتراض کرد. موج جدید خشونت‌ها در نوار غزه با شلیک موشک از نوار غزه به سوی اسرائیل و حمله انتقام‌جویانه یک یهودی به 2 فلسطینی و 2 عرب اسرائیلی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشک شلیک شده از غزه بامداد شنبه در جنوب اسرائیل فرود آمده، اما هیچ خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است. علاوه بر این، تعداد کشته شدگان تیراندازی روز جمعه سربازان اسرائیل به دست کم 6 کشته و 80 زخمی افزایش یافته است. تیراندازی پس از آن آغاز شد که معترضان فلسطینی به مرز اسرائیل نزدیک شده و سنگ پرانی و آتش زدن لاستیک‌ها را آغاز کردند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید بیش از 1000 نفر در روزهای اول حادثه رمی و جمرات در منا در عربستان دفن شدند. و احتمال دفن شدن تعدادی از جانباختگان ایرانی این حادثه در مکه را رد نکرد. به گزارش ایسنا، سعید اوحدی همچنین گفته است که وعده مقامات عربستان سعودی مبنی بر دفن نکردن زائران ایرانی در مکه پس از دفن این افراد داده شده است. آقای اوحدی همچنین خبر داد که مقامات عربستان سعودی هفته گذشته نیز در صورت جلسه ای جسد 400 نفر از جانباختگان این حادثه را در مکه دفن کردند که اطلاعات آن در اختیار کنسولگری ایران در جده قرار گرفته است. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت ایران، 464 زائر ایرانی در حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد کشته شدند. حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه خبر داده بود که فایلی از اثر انگشت 67 زائر مفقود شده ایرانی برای مقامات عربستانی ارسال شده است. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی از حذف 4 میلیون نفر دیگر از زمره یاران بگیران خبر داد. علی ربیعی که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما حضور یافته بود گفت تا کنون 2,100,000 نفر به صورت قطعی از پرداخت یارانه حذف شدند که 80% از حذف شدگان هیچ اعتراضی نداشتند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شناسایی و حذف این افراد پردرآمد را حاصل ساماندهی 28 پایگاه اطلاعاتی انواع درآمدها، هزینه‌ها و دارایی‌ها بجز حساب‌های بانکی یارانه بگیران اعلام کرد. و همزمان با انتقال پیکر حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به ایران، معاون ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا را مسئول کشته شدن وی در سوریه دانست. به گزارش فارس، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت که انتقام کشته شدن حسین همدانی را آنچه مقاومت اسلامی خواند از آمریکا خواهد گرفت.
با سپاس از رویا کریمی مجدینک، به اتفاق ببینیم در ادامه چه مطالبی خواهیم داشت. ده روز پس از آغاز حملات روسیه و تشدید این حملات، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد از این پس ایالات متحده تغییراتی در روش حمایت خود از نیروهای مخالف بشار اسد میده و بیشتر به ارسال اسلحه به این نیروها میپردازه. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، میزان بیکاری در میان جوانان جهان افزایش یافته. فریدون خاوند درباره موقعیت اشتغال جوانان در جهان و خاورمیانه تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز ایران خواهیم انداخت. دیداری از صفحات نخست و مطالبی از میان صفحات درونی، هم روزنامه‌های سراسری و هم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. به جهان ورزش هم سری می‌زنیم با مهدی رستم‌پور. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. طبق معمول برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860 میتونید تماس بگیرید، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. ده روز پس از آغاز حملات روسیه در سوریه، یک مقام روسی اعلام کرد که بیش از 60 حمله دیگر به هدفهای به توصیف مقامات روسی تروریستی در سوریه انجام داده. از سوی دیگه وزیر دفاع آمریکا آشتون کارتر اعلام کرد که آمریکا برنامه‌های جدیدی رو در راستای حمایت از گروه‌های مخالف بشار اسد در پیش خواهد گرفت. کیان معنوی.
وزارت دفاع روسیه در حالی از افزایش حملات خود در سوریه خبر می‌دهد که مقام‌های آمریکایی می‌گویند اکثر حملات روسیه در سوریه به مواضع گروه داعش یا گروه‌های وابسته به القاعده نبوده، بلکه گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد نیز هدف قرار داده می‌شوند. در همین حال آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه بدون اشاره به جزئیات از تغییرات کلی برنامه آموزش گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد که مورد حمایت آمریکا هستند خبر داد.
Strategy and the United States remains committed to that. We have been looking for now several weeks at ways to improve that program.
در این ارتباط جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت از این به بعد تجهیزات و سلاح به طور مستقیم در اختیار فرماندهان معتبر و واحدهایشان در سوریه گذاشته می شود تا بتوانند مناطق زیر کنترل داعش را از دست آنها بیرون بیاورند. The program now will be support given to those groups who we have a measure of confidence are going to be going against ISIL. پیشتر پیتر کوک سخنگوی پنتاگون نیز از برنامه پشتیبانی هوایی از عملیات گروه‌های مسلح مخالف اسد در جنگ با داعش خبر داد. این در حالی است که الکساندر گروشکو نماینده روسیه در ناتو روز جمعه گفت که حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در نقاطی از سوریه بدون توافق حکومت اسد مقابله با تروریست‌ها را پیچیده و رویکرد جامعه به حل این مشکل را تضعیف می‌کند. وی گفت که روسیه در سوریه مطابق قوانین بین‌المللی رفتار می‌کند و حملات هوایی این کشور در سوریه به درخواست بشار اسد انجام می‌شود. در مقابل، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا حضور روسیه در سوریه را خطرناک برای منطقه و برای خود روسیه توصیف کرد.
As we've seen in the last few days, Russia's actions in Syria carry risks both to the region and to Russia itself.
وی گفت استراتژی روسیه در سوریه اشتباه بزرگی است که تنها آتش جنگ را در منطقه شعله ور می‌کند.
Their strategy in Syria is fundamentally flawed and the mistakes Russia is making there will have consequences and will only inflame the Syrian civil war.
اشتون کارتر همچنین در نخستین اظهار نظر رسمی و عمومی یک مقام آمریکایی تایید کرد که بر اساس مدارکی که پنتاگون به دست آورده 4 فروند از 26 موشک کروز پرتاب شده روسیه به دلیل بروز اختلال در عملکردشان به جای سوریه در خاک ایران فرود آمدند.
We did have some indications that that was the case, that if so that would indicate malfunctions of those missiles.
روسیه تاکنون در واکنش به انتشار اخبار در خصوص سقوط موشک‌های روسی در ایران آنها را تکذیب کرده و گفته است که ایران نیز این اخبار را تکذیب می‌کند.
Прямое попадание высокоточных бомб К-500С уничтожен штаб группировки.
ژنرال ایگور ماشکوف یک مقام وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در 24 ساعت گذشته 67 حمله در سوریه اجرا کرده و حدود 300 تنک تروریست ها توصیف شده از جمله 2 فرمانده عملیاتی ارشد گروه داعش را کشته است. همزمان به رغم عملیات گسترده روسیه در سوریه روز جمعه گزارش‌ها حکایت از پیشروی سریع گروه حکومت اسلامی یا داعش به سمت شهر حلب در شمال سوریه داشت.
گزارش کیان معنوی بود. شماری از پیام‌های تلفنی شما به دستمون رسیده که بد نیست به اتفاق اونها رو بشنویم.
آقای ربیعی، آقای وزیر، باید بدونی که یارانه حق مردمه، مال مردمه، ثروت مردم رو باید به مردم داد. چرا دخالت‌های بیجا می‌کنی؟
سردار همدانی که کشته شده، این موشک‌های کروزی که روسیه پرتاب کرده سوریه، حالا شما خودتون حساب کنید دریای خزر کجا، سوریه کجا، اینا هر جور دیمی انداختن خورده تو قرارگاه اینا. حالا اگر این بدبخت امریکا بود، ببین چی کار سری امریکا می آورده. حالا تازه هنوز هیچی، نه به داره نه به باره، بستنش به صهیونیست.
خواستم به گوش تمام جهانیان برسونم، شما نگاه کنید کجام کشور اسلامی تا الان به جز جمهوری اسلامی ایران توانسته در مقابل امریکا مقاومت کنه. خواستم از رئیس جمهور ایران و رهبر ما خامنه ای تشکر کنم.
در تلویزیون های بیگانه میگه ایش کسایی که میرن تو سوریه شهید میشن اینا به خاطر فلان رفتن شهید شدن. نه، آقای همدانی که در سوریه شهید شد شهید دموکراسی است. به سعودی گفت که ما اجازه نمیدیم شما در سوریه یک کشوری مثل افغانستان دوره طالبان برپا کنید. عربستان با تشکیل این مدرسه‌های مذهبی تو پاکستان و افغانستان طالبان رو به وجود آورد، پشت سرش هم داعش و القاعده. من نمیدونم آمریکا به چه عربستان دلخوش کرده.
یکی از سرگردان سپاه سرکوبگر سال 88 درست بود، دادگاهی وجود نداشت که این محاکمه بشه و مجازات عادلانه برسه، ولی دست طبیعت انتقام اون خون مردم رو از این فرد گرفت. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
اشتغال جوانان در جهان و ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
در گزارشی زیر عنوان گرایش‌های جهانی در زمینه اشتغال جوانان که 8 اکتبر یعنی 2 روز پیش منتشر شد، سازمان بین‌المللی کار ویژگی‌های بازار کار رو برای این بخش از جمعیت جهان بررسی کرده. می‌خواستم از شما بپرسم از دیدگاه این گزارش مفهوم جوان چه سنینی رو در بر می‌گیره و جوان‌ها در بازار کار با چه مشکلاتی روبرو هستند آقای خاوند؟
بر پایه نرم‌های سازمان بین‌المللی کار، طیف جمعیت بین 15 و 24 سال جوان به شمار میاد. با این حال چون سهم جوانهای تحصیل کرده و به خصوص دارندگان مدارک دانشگاهی رو به افزایش گذاشته، مفهوم جوان بیش از پیش به جمعیت 15 تا 29 ساله هم اطلاق میشه و این تفاوت در جدولها و آمارها مورد تأکید قرار میگیره. سازمان بین‌المللی کار در گزارش امسالش میگه که شمار جوانان بیکار در رابطه با اوج بحران اقتصادی در دنیا در سال 2009 حدود 3 میلیون نفر کمتر شده و رسیده به 73 میلیون نفر. در مجموع در مقیاس جهانی 13% جمعیت فعال جوان بیکار هستند، که البته در پشت این رقم کلی مناطق و کشورهای گوناگون در وضعیت یکسانی طبعا نیستند. تازه در بین جوانهایی هم که کار میکنند حدود 38% معادل 169 میلیون نفر در دنیا در فقر به سر میبرند و درآمد این جوانها زیر 2 دلار در روز است.
آقای خاوند، در این گزارش به بازار کار برای جوانان ایران هم پرداخته شده؟
گزارش سازمان بین‌المللی کار به تک تک کشورها نپرداخته و در نتیجه نام ایران هم مطرح نشده، ولی داده ها در سطح منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و ما می‌بینیم که اشتغال جوانها در ایران شباهت زیادی داره به وضعیت اشتغال در خاورمیانه و آفریقای شمالی که بالاترین نرخ بیکاری جوانها رو دارن در دنیا. نرخ بیکاری جوانها در خاورمیانه میرسه به 28% و در ایران هم نرخ رسمی بیکاری جوانها 23% هست، ولی نرخ غیر رسمی در همون سطح کلی منطقه ارزیابی شده. دومین ویژگی بازار کار جوانان در خاورمیانه تبعیض بسیار شدیدی هست که بین زن و مرد وجود داره و نرخ بیکاری دختران 20% بیشتر از پسرها، شاید هم بیشتر، و در ایران هم درست همین تبعیض دیده میشه. و بالاخره سومین ویژگی خاورمیانه این هست که نرخ بیکاری در بین نسل جوان پا به پای سطح تحصیلات اونها بالا میره و در ایران هم همین وضعیت دیده میشه.
چطور آقای خاوند؟ یعنی منظور اینه که در خاورمیانه و ایران یک جوان هرچه تحصیل کرده تر باشه خطر بیکار ماندنش هم بیشتره؟
دقیقاً. مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر آمار منابع کارشناسی میگه که در سال 1394 حتی با رشد 3% اقتصاد ایران که عملاً با توجه به وضعیت موجود غیر ممکن هست، جمعیت فارغ التحصیلان بیکار میرسه به 1,600,000 نفر، معادل 25%، و با همین نرخ رشد 7 سال دیگه ایران 3,700,000 فارغ التحصیل بیکار خواهد داشت، معادل 42%، که میبینیم خیلی خیلی بیشتر از جوانهایی که مدرک ندارند.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم و هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی داریم به مطالب عمده ی روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، جوان، شرق، همدلی و شهروند.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یکی خودش گزارش داده که روز یک شنبه قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح برجام مورد بررسی قرار بگیره. عکس یکی این روزنامه آقای محمد رضا عارف رو نشون میده از چهره های اصلاح طلب که از ائتلاف اصلاحات و اعتدال برای پیروزی در انتخابات آینده مجلس خبر داده. در کنارش هم در صفحه یکی روزنامه اعتماد عکسی از حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران منتشر شده که بنوشته این روزنامه ایشون مستشار سپاه پاسداران در سوریه بوده و در اون کشور کشته شده. یک خبر هم داره درباره اهدای جایزه صلح نوبل به گروه آشتی ملی تونس. روزنامه جوان در تیتر یکی خودش از ورود دولت به ماجرای خروج از رکود گزارش داده. عکسی که این روزنامه هم آقای حسین همدانی هست و البته این روزنامه گزارشی هم داره با تیتر تزریق بحران سوریه به شرق اروپا. روزنامه شرق در تیتر یکی خودش گزارشی منتشر کرده درباره مهدی شمس که به نوشته این روزنامه نفر سوم مثلث فساد نفتی در کنار بابک زنجانی و رضا زراب هست. عکس یکی این روزنامه ترهیست از ارنستو چگوارا به مناسبت سالمرگ این چریک سابق، یعنی چریکی که در انقلاب کوبا نقشه مؤثری داشت. و روزنامه همدلی هم عکسی که خودش رو با آقای عبدالله جوادی آملی از روحانیون بلندپایه قم اختصاص داده که گفته اختلاس و سوء مدیریت کمر نظام را شکسته است. روزنامه شهروند عکسی که خودش رو اختصاص داده به پیاده روی رها شدگان از اعتیاد و گزارشی داره در این باره که زنان بهبود یافته در پارک معتادان یک گرد همایی داشتن. یکی از گزارش‌های اصلی روزنامه شهروند هم مربوط به وزارت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هست که گفته ایران رتبه اول تنش آبی در جهان را دارد.
روزنامه‌های شنبه اغلب ارزیابی‌هایی از سرنوشت برجام در مجلس شورای اسلامی منتشر کردند.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر کردن درباره اینکه سرنوشت برجام در مجلس شورای اسلامی چه خواهد شد. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی از عزم اکثریت مجلس برای تصویب برجام خبر داده و از قول آقای شوهانی حیدرپور و همچنین صبحانی نیا سه نماینده مجلس نوشته که کار تصویب برجام در مجلس تقریبا تمام هست و این طرح روز یک شنبه در مجلس تصویب خواهد شد. روزنامه قانون گزارشی منتشر کرده درباره طرحی که مخالفان برجام در مجلس شورای اسلامی دارن و نوشته که تندروها قصد این رو دارن که مجلس رو از حد نصاب بیاندازن و حتی روزنامه قانون گفته که اونها برنامه دارن که یک شنبه رو به یک شنبه سیاه مجلس تبدیل کنن. اما روزنامه کیهان تاکید کرده که مجلس نباید با طناب پوسیده کلیگویی وارد چاه برجام بشه و خواستار رد این طرح در مجلس شورای اسلامی شد.
روزنامه جوان از قول نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج خبرهای منتشر شده درباره دستگیری برخی از زائران ایرانی در جریان حادثه منا رو تکذیب کرده.
بله، روزنامه جوان برخلاف اخباری که پیشتر در رسانه‌های ایران منتشر شده بود درباره احتمال بازداشت و دستگیری برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی که به حج رفته بودند در جریان حادثه منا، از قول آقای قاضی حجت الاسلام قاضی عسکر که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج هست، نوشته که چنین موضوعی تکذیب میشه. ایشون گفته که به هیچ وجه دستگیری و جاماندن زائران ایرانی در عربستان صحت نداره و تمام اخبار منتشر شده در این زمینه به گفته ایشون تکذیب میشه. البته ایشون گفته که 69 مفقود الجسد ایرانی هست، جسدها شناسایی شدن، وارد ایران شدن، اما ایشون گفته که ما نمیتونیم تطبیق بدیم که کدام جسد مربوط به کدام شخص هست و قرار است کارشناسان ایرانی و عربستانی با هم در ایران این کار رو انجام.
روزنامه بهار از نگاه تازه برخی از مقام‌های حکومتی به مسئله امنیت گزارشی تهیه کرده.
بعد روزنامه بهار در این گزارش که با تیتر نه به فضای امنیتی منتشر کرده اشاره کرده که آقای محمود علوی وزیر اطلاعات و آقای حسن خمینی نوی آیت الله خمینی روز پنجشنبه در اظهاراتی تاکید کردند که امنیتی قبرستانی مورد نظر قرآن نیست. علاوه بر این آقای محمود علوی به نوشته روزنامه بهار گفته که ارهاب یعنی ترساندن و ایجاد وحشت هم در قرآن توصیه نشده برای ایجاد امنیت.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم. آرزو
در میان پیامک هایی که رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته: جناب جزایری، موشک های روسیه که در خاک ایران افتاد و خانه ها را خراب کرد و چندین بیگناه را کشت، باز هم بگویید آمریکا مقصر است. یک همراه دیگه در پیامک خودش نوشته که ملت ایران برای پیشرفت و دستیابی به دموکراسی راهی جز جدایی دین از سیاست ندارد. و یک همراه دیگه نوشته: این همدانی در سوریه چه میکرد؟ مگر او ایرانی نبود؟ امضا رضا از ایران. بریم به جهان ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. درباره بازی‌های ارتش‌های جهان که به صورت متمرکز در کره جنوبی برگزار میشه صحبت خواهم کرد، همچنین خبرهایی از فوتبال و تنیس جهان و شکسته شدن یک رکورد در دو میدانی زنان ایران. از بازی‌های ارتش‌های جهان شروع کنیم. عزت الله اکبری، کشتیگیر اعزامی به این مسابقات، مصاحبه‌ای انتقادی انجام داده درباره مدیریت ضعیف کاروان اعزامی، اینکه پزشکی در کنار تیم نبوده در حالی که همراهان زیادی بدون مسئولیت خاص به این مسابقات اعزام شدن و ساعت‌ها بدون آب و غذا ورزشکاران رو نگه داشتن، در حالی که 4-5 ساعت قبل از پرواز دیگه حد اکثر 4-5 ساعت تیم‌ها زودتر میرن فرودگاه، اونها رو 15 ساعت زودتر بردن فرودگاه بدون آب و غذا نگه داشتن و شرایط کاملا پایگانی بود. اولین بارم نیست که این ماجرا رخ میده. تربیت بدنی نیروهای مسلح نگاه خوبی به ورزشکاران سرباز نداره، در واقع صرف این که اونا حتما باید بیان سربازی دلیل نمیشه که مانند مجرم باهاشون رفتار بشه. تازه این عالی ترین سطح مسابقات نظامی در رقابت‌های داخلی که شرایط به مراتب بدتره و اگر این ورزشکارا مدالی کسب کنن، خود اون مسئولینن که ترفیع میگیرن، تجلیل میشن و کسی هم نیست که انتقاد کنه، چون اصولا نمیشه انتقاد کرد. در داخل خیلی فضا مناسب نیست برای انتقاد از مسئولین نظامی در عرصه ورزش و خود ورزشکار هم ترجیح میده که انتقاد نکنه تا بی سر و صدا دوران سربازیش به هر طریق طی بشه. فاطمه خیاطی یک بار دیگه رکورد پرتاب دیسک که زنان ایران را شکست. رکورد قبلی در اختیار خودش بود. ویدا باباپور از اردبیل بعد از خانم خیاطی در رده دوم قرار گرفت. نتایج عجیب در فوتبال جهان در مسابقات مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی. دور اول دوتا شگفتی بزرگ به ثبت رسید. برزیل 2-0 به شیلی باخت. آرژانتین هم در خونه 2-0 مغلوب اکوادور شد. تا از همین شروع رقابت‌ها با شگفتی‌های چشمگیری آغاز بشه. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا، انگلستان تونست باز هم به پیروزی برسه و در واقع اونا نهمین پیروزی پیاپی رو کسب کردن، 9 بازی 27 امتیاز. شرایط خیلی خوبی داره انگلستان. قبل از بازی هم از وین رونی به خاطر شکستن رکورد گل ملی با جایزه کفش طلایی تجلیل شد، که خب مقایسه کنیم با رکوردهایی که ورزشکاران ایران به ثبت میرسونن، تجلیلی از اونا صورت نمیگیره. از جمله جواد نکونام که رکورد بازی ملی علی دایی رو شکست و کاری که انگلیسی انجام دادن، بابی چالتون رکورد داره قبلی اومد و کفش طلا رو به وین رونی مهاجم منچستر یونایتد اهدا کرد. از رقابت‌های تنیس براتون بگم، امروز صبح در رقابت‌های مسترز 500 امتیازی چین، فابیو فونینی از ایتالیا مقابل رافائل نادال قرار می‌گیره. مسافه انتقامیه برای نادال. تو یو اس اوپن اونا با هم بازی کردن، 2-0 رو نادال برد و در عین نابرابری 3-0 پیاپی بعدی رو به فونینی واگذار کرد. حالا فرصت جبران مهیاس برای تنیس باز چپ دست ایتالیایی. یه مسافه انتقامی هم تو توکیو برگزار شد بین مارین چیلیچ از کرواسی و نیشیکوری از ژاپن، که اینا فینال 2014 یو اس اوپن رو برگزار کرده بودن. اونجا چیلیچ برد و قهرمان شد. اما دیروز در توکیو نیشیکوری توی کشور خودش تونست حریف رو از پیش رو برداره. خبر آخر درباره مسابقات زورخانه‌ای قهرمانی آسیا که در تبریز برگزار شد. اتفاق عجیب در مسابقات کشتی پهلوانی رخ داد. ایران حتی یه طلا هم نگرفت و مدال‌های طلا به کشورهای نظیر پاکستان، افغانستان، هندوستان، اینا طلاها و نقره‌ها رو نصیب خودشون کردن. خیلی عجیبه. حالا اگر بحث مهمان نوازی باشه و یک مدال طلا رو ایران بخواد از دست بده به این شکل، دو مدال طلا رو به مهمانان واگذار کنه، باز پذیرفتنی. اما اینکه همه مدال های طلا رو کشورهای رقیب بگیرن و ایران به عنوان مهد کشتی پهلوانی در جهان دستش خالی بمونه، این پرسشیه که علاقمندان این ورزش قاعدتا میپرسن که چه اتفاقی افتاده تا ایران حتی یک مدال طلا هم نمیگیره، اونم در حضور کشورهایی که پیشینه ای در ورزش کشتی ندارن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم، تا فردا.
اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد در ادامه صبحانه با خبر، پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مشت همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با وجود حملات هوایی روسیه و فرانسه علیه مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، این گروه پیشروی خود را به سوی شهر حلب ادامه می‌دهد. به گزارش رویترز، این نبرد اکنون به 2 کیلومتری شهر حلب رسیده است. پنتاگون اعلام کرد مقامات نظامی روسیه و ایالات متحده برای جلوگیری از حوادث ناشی از تداخل عملیات در آسمان سوریه با یکدیگر ملاقات می‌کنند. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، همچنین گفته است که مقامات روسی پیشنویس تحریم نهادی ایالات متحده را تایید کردند و این ملاقات احتمالاً در پایان هفته صورت خواهد گرفت. موج جدید خشونت‌ها در نوار غزه با شلیک موشک از نوار غزه به سوی اسرائیل و حمله انتقام جویانه یک یهودی به 2 فلسطینی و 2 عرب اسرائیلی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشک شلیک شده از غزه بامداد شنبه در جنوب اسرائیل فرود آمده، اما هیچ خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است. رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید بیش از 1000 نفر در روزهای اول حادثه رمی جمرات در منا در عربستان دفن شدند و احتمال دفن شدن تعدادی از جانباختگان ایرانی این حادثه در مکه را رد نکرد. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت ایران، 464 زائر ایرانی در حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد کشته شدند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، از حذف 4 میلیون نفر دیگر از زمره یاران بگیران خبر داد. علی ربیعی گفت تا کنون 2,100,000 نفر به صورت قطعی از پرداخت یارانه حذف شدند که 80% از حذف شدگان هیچ اعتراضی نداشتند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز، نخست گزارشی خواهیم داشت از پاریس درباره وضعیت شماری از پناهندگان افغان در این شهر. پس از اون در گزارشی خواهیم یافت که چگونه فیل میتونه به کشف یا مبارزه با برخی از سرطان‌ها کمک بکنه. با شهرام رفیع‌زاده مجدداً همراه میشیم و همچنین فرج سرکویر هم خواهیم داشت که امروز مثل همه شنبه‌های کتاب برای ما معرفی خواهد کرد و در انتها بردیا افشین از جهان موسیقی خواهد گفت. گزارشی درباره وضعیت پناهجویان افغان در فرانسه که بین امیدواری برای دریافت مدرک اقامت و هراس مخالفت مقامات با درخواست پناهندگیشان در بلا تکلیفی کامل به سر میبرند. گزارشی از محمد رضا کلانی.
در میان موج پناهجویانی که طی ماه‌های گذشته به اروپا وارد شدند، شاید مقصد ایدئال کمتر کسی فرانسه بود. برای پناهجویانی که حالا خود را به پاریس رساندند، اگر دوست و فامیل و یا پشتوانه مالی چندانی نداشته باشند، جستجوی سرپناهی مناسب مهمترین چالش پیش رو خواهد بود. مدرسه متروکه ژانکقه در شمال شرقی پاریس را مرداد ماه امسال یک انجمن منتقد به سیاست‌های سوسیالیست فرانسه اشغال کرد و در اختیار پناهجویان قرار داد. مدرسه‌ای که به دلیل وجود مواد سرطانزا در مساله ساختمانیش 4 سال پیش تعطیل شده بود، حالا سرپناه بیش از 500 پناهجو و مهاجر از افغانستان، عراق، ایران و کشورهای افریقایی است. تهیه گزارش در این مدرسه کار چندان راحتی نبود، اما با مهمان نوازی پناهجویان افغان به یکی از اتاقهای محل اقامتشون دعوت شدیم و با علیرضا و نجیب که حدود 4 ماه پیش خود را به فرانسه رساندند مشغول گپ و گفتگو شدیم.
میشال جلوی پارک فامیلیان خون میگن دیگه نخواهد. وزیر برنده فرانسوی میگه بلند کجا نخواهد. شب که میشم این دفعه نمیدونه که شب کجا بخوابه. حالا فقط اینجای سختی است و خدا رو شکر بهتر از دیگه دقل میفهمی که شب اینجاست. ببین ما در افغانستان که زندگی کرده نتونستیم، هیچ وقت زندگی نتونستیم. آیا ما از جلو فرانسه ببین آیا امید زندگی دوباره میته برای ما افغانا؟ وقتی اگه امید زندگی دوباره میته، این زندگی نیست که اینجوری برای ما میکنه با این برخورده که با ما میکنه. الان بچه هاست که یک سال شد خونه ندارن، دو سال شد خونه ندارن، پنج ماه شد خونه ندارن، شش ماه شد خونه ندارن. این زندگی است؟ واقعا اگه زندگی است که اینجوری نیست زندگی. وقتی امید زندگی میگین زندگی که نیست.
چون ما از کشور جنگ زده پشتی اومدیم به اسم پناهنده. پناهنده معنیش اینه که ما پناه آوردیم اونجا، از ما حمایت کنن دیگه. ما یه جنگ زده ایم، ما از جنگ فرار کردیم.
برخی از این پناهجویان سالها در ایران زندگی کردند و از شرایط دشوار آن روزها میگویند.
ایران با افغان‌ها خیلی ظلم میکنه، واقعا خیلی ظلم میکنه. حتی کودکای افغانی که در ایران هستن فامیلیار نمیتونن مدرسه برن، کودکایشون 5 ساله 6 ساله اصلا مدرسه نمیگیرن چون شما جواز نداره.
خونه دیگه کوی دیگه اوپ دیگه
ایران که من خودم متولد ایرانم، بعد بچه‌ام متولد ایرانم، بچه‌م نمیتونه درس بخونه، مدارک نداده بودن بهش. جای تفریحش هم افغانی اصلا تابلو زدن ورود افغانی اصلا ممنوعه. جایی که مثلا مثل شمال و مثل اوشونفشن و اینجور جاها که جای تفریحه، افغانی حق ورود نداره. بعد اگه با وسیله نقلیه بگیرن، همون سری اول بگیرن، کارشناسایی تو باطل میکنن دیگه.
مذاکرات میان شهرداری منطقه و انجمنی که این مدرسه را اشغال کرده همچنان بی‌نتیجه مانده است. در این شرایط اداره مدرسه بر عهده خود پناهجویان است و نیازهای اولیه‌شان از سوی نهادها و انجمنهای مردمی و داوطلب تامین می‌شود. هر کدامشان داستان‌های تلخ و غم‌انگیز بسیاری دارند، اما همچنان برای رسیدن به زندگی و آینده‌ای که برایش خطر کردند راه درازی در پیش دارند. محمد رضا کلانی، پاریس.
یکی از شرکت‌های گرداننده سیرک در ایالات متحده تصمیم گرفته به جای استفاده از فیل‌ها در نمایش، آنها را در اختیار پژوهشگران قرار بده تا دریافتن درمانی برای بیماری سرطان مورد استفاده قرار بگیرند. نوشین سید حسینی.
فیل‌هایی که تمام عمرشان در سیرک‌های آمریکا سپری شده، حالا تغییر نقش داده و در آزمایش‌های مربوط به ژن‌های بیماری سرطان شرکت دارند. رویترز گزارش داده که در حال حاضر دانشمندان در یک محوطه 200 هکتاری در ایالت فلوریدای آمریکا سرگرم مطالعه بر روی ژنی به نام P53 هستند که گفته می شود نقش مهمی در جلوگیری از رشد بیماری سرطان دارد. در حالی که انسان فقط یک گروه از این ژن‌ها را داراست، فیل‌ها 20 گروه از این ژن‌ها را در بدن خود دارند. یکی از محققان دست اندر کار این پژوهش میگوید ما سرگرم پژوهش روی ژن P53 هستیم. این ژن به ما کمک میکنه بفهمیم فیل‌ها چطور تعداد بیشتری از این ژن‌ها رو دارا هستند و اینکه این ژن‌ها چطور در پایین آوردن میزان ابتلا به سرطان در فیل‌ها تاثیر دارند. ما امیدواریم به کمک این پژوهش و تحلیل کارکرد ژن‌ها در فیل‌ها بتونیم به کودکان مبتلا به سرطان کمک کنیم. محققان معتقد دند که تعداد زیاد ژن P53 در فیل‌ها ممکن است فقط یکی از دلایلی باشد که میزان ابتلا به سرطان در میان فیل‌ها را به 15% کاهش داده، در حالی که تعداد بسیار بیشتری از انسان‌ها دچار این بیماری می‌شوند. از طرفی برای شرکت رینگلینگ برادرز که مالک شماری از این فیل‌ها هستند، حذف آنها از سیرک در واقع نقطه پایانی برای یک قرن نمایش فیل‌ها در سیرک این کمپانی به حساب می‌آید. یکی از مسئولان سیرک تصمیم گیری درباره حذف فیل‌ها از نمایش‌های سیرک را سخت توصیف می‌کند.
این تصمیم با اینکه با توجه به تمام جوانب مثبت و منفی نبود فیل‌ها در نمایش گرفته شد، ولی در واقع خیلی از قوانین باعث می‌شد که ما واقعاً نتونیم به فیل‌ها رسیدگی کنیم و به طور دائم ازشون مراقبت کنیم.
این فیل‌ها حالا درست است که دیگر با نقش جدیدشان نمی‌توانند بچه‌ها را در چادرهای بزرگ سیرک سرگرم کنند، ولی چه بسا بتوانند به دانشمندان کمک کنند که راهی برای مبارزه با بیماری سرطان در آینده بیابند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. این بار به اتفاق نگاهی داریم به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه طلوع از معرفی پیرترین و جوانترین استان‌های ایران خبر داده.
بله، روزنامه طلوع از قول آقای فرید براتی که به نوشته این روزنامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ایران هست، نوشته که استان سیستان و بلوچستان کمترین جمعیت سالمندان رو در میان استانهای ایران داره و به همین دلیل از این استان به عنوان جوانترین استان ایران یاد کرده. البته ایشون گفته که استانهای هرمزگان و خوزستان هم نسبت به سایر استانها جمعیت جوانانشون بیشتر و جمعیت سالمندانشون کمتر هست. اما به نوشته روزنامه طلوع همین مقام دولتی اشاره کرده که استان گیلان و همچنین استانهای تهران، مازندران، اصفهان، فارس و مرکزی جمعیت سالمندان اون نسبت به استانهای دیگر بیشتر هست و به عنوان پیرترین استانهای ایران معرفی شده.
روزنامه شهرآرا خبر داده که سرشماری مشهدی ها نیمه کاره مانده. آقای رفیع‌زاده،
بله، این سرشماری بود که مربوط بود به وزارت بهداشت و درمان و با عنوان طرح سرشماری بهداشتی از جمعیت شهر مشهد از مرداد ماه آغاز شده بود، اما روزنامه شهرآرا گزارش داده در حالی که قرار بود نتایج این سرشماری این روزها اعلام بشه، مقام‌های مسئول اعلام کردن که این سرشماری انجام نشده. دلیل اون رو هم روزنامه شهرآرا نگرانی مردم مشهد از قطع شدن یارانه نقلی ذکر کرده و نوشته که به همین دلیل مردم حاضر نشدن که با ماموران سرشماری همکاری کنند.
روزنامه وارش گزارشی داره از سه تهدید اصلی کودکان در مازندران. این تهدیدها چی از جزئیات بیشتر دارین شما؟
بله، روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده که کودکان کار، کودکان خیابانی و همچنین آزارهای تربیتی کودکان در خانه یا کودک آزاری سه تهدیدی است که کودکان مازندرانی رو مورد آزار قرار میده. اشاره کرده این روزنامه که در سالهای اخیر شمار کودکان کار در استان مازندران افزایش پیدا کرده، کودکان خیابانی هم به نوشته روزنامه تا اونجا افزایش پیدا کرده که مقام‌های استانداری به شهرداری‌ها تذکر دادن تا این کودکان رو جمع‌آوری و ساماندهی کنن و البته کودک آزاری هم به نوشته روزنامه مازندران یک اتفاق خاموش هست که در مازندران بسیار زیاد افتاده و این روزنامه نسبت به این موضوع هم هشدار داده.
روزنامه نور از بازداشت عاملان سوء قصد به رئیس بیمارستان بهبهان خبری منتشر کرده.
روزنامه نور از قول فرماندار بهبهان گزارش داده که عاملان سوء قصد به رئیس بیمارستان بهبهان بازداشت شدند. ایشون گفته که این افراد 4 نفر بودند که در چند روز گذشته کمین کردند سر راه رئیس بیمارستان بهبهان و ایشون رو هدف گلوله قرار دادند. البته رئیس بیمارستان بهبهان از این حادثه جان سالم به در برده. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود درباره اینکه بعد از مرگ یک مأمور انتظامی در بیمارستان بهبهان این اتفاق روی داده، اما فرماندار بهبهان این موضوع رو تکذیب کرده و گفته که این انتقام‌جویی یکی از کارمندان بیمارستان بوده که 4 نفر رو اجیر کرده بود تا این کار رو انجام بده.
طرح الحاق بخشی از روستاهای پارسیان به استان فارس متوقف شد و عصر مردم به این مسئله پرداخته.
روزنامه عصر مردم از قول آقای جاسم جادری که استاندار هرمزگان هست خبر داده که الحاق بخشی از روستاهای شهرستان پارسیان به استان فارس با نظر کارشناسی دو استان متوقف شده. پیشتر قرار بود بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برخی از روستاهای هرمزگان به استان فارس ملحق بشه تا این استان به دریای آزاد راه پیدا بکنه به خلیج فارس، اما با اعتراضاتی که در هرمزگان صورت گرفت سوی شهروندان هرمزگانی حالا به گفته استاندار این تر متوقف شد.
مدارس دو زبانه در خوزستان از سال تحصیلی آینده راه اندازی میشه و روزنامه ارک درباره این موضوع گزارشی تهیه کرده.
روزنامه ارک از قول نماینده دانش آموزان خوزستان در مجلس دانش آموزی ایران گزارش داده که مدارس دو زبانه در خوزستان سال آینده راه اندازی خواهد شد، یعنی مدارسی که هم زبان عربی و هم زبان فارسی در اونها تدریس خواهد شد. اشاره کرده این روزنامه که به طور آزمایشی در استان کردستان هم در سال جاری برخی از کتب درسی به کردی هست و قرار است که نتایج این طرح آزمایشی در راه اندازی مدارس دو زبانه در سایر استان‌های مرزی مورد استفاده قرار بگیرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
مثل همه شنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
ترجمه فارسی رمان باغ همسایه نوشته خوس دونوسو نویسنده مشهور شیلیایی منتشر شد. آقای سرکوهی، خوس دونوسو در ادبیات داستانی چه کارنامه و جایگاهی داره؟
نخست توضیح بدم کتاب رو با ترجمه بسیار خوب عبدالله کوثری منتشر شده، نشر آگاه منتشر کرده. این نویسنده جز بزرگترین و خلاقترین نویسندگان آمریکای لاتین است که در 1924 در سانتیاگو به دنیا آمده، حدود 20 نوبل و داستان نوشته، جایزه های بسیار معتبر و خوبی مثل جایزه ویلیام فاکنر رو دریافت کرده و در 1996 درگذشت و همونطور که گفتم از ستون‌های ادبیات آمریکای لاتین هست.
آقای سرکوهی، منتقدان معتقدند که خواننده این رمان خوسه دونوسو برای درک آن به شناخت زمان و فضای رخدادهای رمان نیاز داره. داستان این رمان در چه زمان و فضایی رخ میده مگر؟
بسیار نکته جالبی گفتین و مهم، برای که درک این رمان بدون درک اون فضا و زمانی که حوادث رمان درش رخ میده تقریبا میتونیم بگیم دشوار است. ما میتونیم از اینجا شروع بکنیم که وقتی ما اسم 11 سپتامبر رو میاریم، همه به یاد حمله هواپیماهای القاعده به نیویورک میافتند که در یکی از گرهگاه‌های بزرگ تاریخ بود. اما یک 11 سپتامبر دیگری هم هستش که فراموش شده، 11 سپتامبر 1973 وقتی جنرال پینوشه علیه حکومت منتخب مردم، حکومت آلنده، کودتا کرد و یک دیکتاتوری وحشتناکی رو بر شیلی اعمال کرد. این دیکتاتوری فراموش شده. حالا داستان این رمان چند سال بعد از این میشه، چه موقع؟ وقتی که پینوشه به اصطلاح حکومتش مستقر شده، سرکوب کرده، بسیاری رو کشته، شکنجه داده، بسیاری از روشنفکران مجبور شدن به تبعید برن. حالا پینوشه میخواد رفرم بکنه و با به اصطلاح، به قول اون چیزی که اون اصطلاحی که خودشون به کار میبرن، کودتا رو میخواد آرایش بکنه و در پرتو رفرم بگه همه چیز عوض شده. تبعیدی‌ها که به تبعید اومدن، برخی هاشون دیگه ناامید شدن، فکر میکنن مردم اون حکومت رو پذیرفتن و سرخورده شدن، بعضی هاشون بر میگردن به کشور، تسلیم میشن، میگن فراموش کنیم اون جنایت ها رو، یه عده اینطوری میگن، اما یه عده هم مقاومت میکنن. نسل دوم این تبعیدی های سیاسی شیلیایی جوانانی هستن که علاقه به بحث های سیاسی ندارن، از امتیازات اون کشورهایی که درش اومدن مثل مثلا اسپانیا و اروپا و آمریکا بهره میگیرن. بنابراین این هم یک فشاری میشه بر نسل اول مهاجرین که آرمان های سیاسی داشتن اما در این حال فکر میکنن که اون جامعه اون آرمان ها رو از دست داده. وضعیتی تقریبا شبیه به وضعیت ایران بعد از این داستان رفرم های دوم خرداد و به همین دلیل وقتی این فضا درک بشه میشه اون فضای رمان رو بهتر فهمید.
خب حالا یک کمی هم درباره داستان این رمان برای ما بگید آقای سرکوهی.
یک زوج هستش، داستان بر اساس یک زوج هستن که مثلا در تبعید به سر میبرن در اسپانیا. مرد میخواد که یک رمان بنویسه و در پرتو این رمان اون به اصطلاح سیاهی کودتای شیلی و سرنوشت شیلی رو تعریف بکنه، اما چندان موفق نیست. و بعد یک هنرمند نقاش هستش که سیاست رو فراموش کرده، حالا فقط پول در میاره و خیلی ثروتمنده، اینا رو به ویلای خودش دعوت میکنه و رمان از زاویه اول شخص روایت میشه، مگر فصل آخر که ناگهان ما میفهمیم کل این داستان بازی نویسنده بوده و در واقع رمان رو زن این نویسنده روایت میکرده. یک داستان تو در تو ایجاد میشه و ما در مثلا به قول منتقدین بزرگ موجی از تصاویر مخاطب خواننده غرق میشه و رمان رو ادامه میده.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک ها یکی از همراهان نوشته فرود موشک های روسی در خاک ایران را هیچ حلال‌زاده‌ای ندیده جز فرماندهان پنتاگون. یکی همراه دیگری نوشته که لطفاً درباره اتفاقات داخلی کشور بیشتر صحبت کنید و یک نفرم گفته لطفاً جدول ماهانه میزان آلودگی مواد غذایی رو هم منتشر کنید. و همراه دیگری به نام سام بختیاری از اهواز گفت، نوشته که چرا پیام های من رو نمیخونید. ما اولین باره که اسمشون رو در پیامکی میبینیم، امیدواریم که در پیامک های بعدیشون اسمشون رو مطرح کنه که بتونیم پیامکشون رو با اسمش بخونیم. به هر حال موقع اون رسیده که به اتفاق بردیا افشین سری بزنیم به جهان موسیقی.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی، جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز می‌گردم از بین انبوه اون چه که به قفسه‌های فروشگاه‌های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب می‌کنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. به اسم Wasted Love یا عشق از دست رفته آهنگیست از آلبوم تازه City and Color که در واقع نام هنری هنرمندیست به اسم Dallas Green، خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار، مردی 35 ساله اهل استان اونتاریوی کانادا. آقای گرین البته به علاوه عضو گروهیست به اسم Alexis on Fire که این گروه از پیشگامان موسیقی سبک پست هاردکور محسوب میشه، اما Dallas Green به صورت انفرادی و با نام هنری City and Color بیشتر در فضای موسیقی فولک اکوستیک آثارش رو خلق میکنه و البته به تنهایی هم بسیار موفق بوده، خصوصا در کشورش کانادا. City and Color دیروز پنجمین آلبوم استودیویش رو به بازار داده، آلبومی به اسم If I Should Go Before You یا اگر من باید زودتر از تو برم. So Much Love یا عشق بسیار آهنگیست از تازه ترین آلبوم گروه The Enemy، آلبومی به اسم It's Automatic. گروه Enemy یک گروه راکه که در آستانه دهمین سالگرد تأسیسش قرار داره، گروهی از شهر کاونتری در کشور انگلیس. Enemy پیش از انتشار آلبوم تازهش سه مجموعه استودیویی رو به بازار داده بود که هر سه از نظر تجاری بسیار موفق بودند. اولین آلبوم گروه در سال انتشارش سال 2007 در همون هفته اول در صدر جدول پرفروشترین آلبوم های هفته در بریتانیا قرار گرفت و دو آلبوم بعدی گروه Enemy منتشر شده در سالهای 2009 و 2012 هم تونستن در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته قرار بگیرند. The Decemberists دیروز یک مجموعه کوتاه چند آهنگی استودیویی رو منتشر کرده که به اصطلاح بهش میگن EP، مجموعه‌ای به اسم Flora Songs، و این آهنگی به اسم Harrowed and Haunted یا به تاراج رفته و شبح زده یکی از 5 آهنگ این EPه. و این توضیح رو بعد بدم که گروه دیسمبریست کمتر از 10 ماه پیش بود یک مجموعه بلند استودیویی رو منتشر کرده بود، 7th آلبومش رو، که اتفاقاً مورد استقبال منتقدین هنری هم قرار گرفته بود. مثلا روزنامه باستن گلوب در ایالت ماساچوست در نقد این آلبوم این اثر رو یکی از لذت بخشترین و سرزنده ترین آثار گروه معرفی کرده بود. دیسمبریست 15 سال پیش در شهر پورتلند در ایالت اورگان در شمال غرب ایالات متحده شکل گرفته، یک گروه مستقله که آثارش در فضای موسیقی فولک راکه. در آخر با هم به آهنگی از جدیدترین آلبوم گروه The Zombies گوش میدیم. Zombies از جمله گروه‌های راک بازمانده از دهه 60 میلادی است، یک گروه راک انگلیسی که 54 سال پیش در سال 1961 در شهر سنت آلبانز در جنوب شرق انگلیس شکل گرفته بود، شهری در نزدیکی‌های شمال لندن. البته زامبیز در دهه 60 فقط 2 آلبوم رو منتشر کرده بود و در سال 1968 برای بار اول منحل شد. با این حال این گروه در 2 مقطع کوتاه در دهه 90 میلادی با ترکیبی متفاوت شکل گرفت، یک بار در سال 90، یک بار هم در سال 97، که هیچ وقت هم فعالیت زامبیز ادامه دار در اون مقاطع نبود، تا اینکه کالین دانستون و رود آرجنت دو بنیانگذار گروه دوباره در سال 2004 تصمیم گرفتند به شکل گیری زامبیز و از اون تاریخ تا به حال این گروه فعاله و با احتساب آلبومی که دیروز منتشر کرده 3 آلبوم رو به بازار داده. ما با هم به آهنگ Never Get Over You یا هرگز فراموشت نمی کنم از جدیدترین آلبوم گروه زامبیز گوش میدیم، آلبومی به اسم Still Got That Hunger یا هنوز همون اشتها رو داریم.
بامداد به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. بخش‌های تلویزیون خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. در نخستین بخشش با رویا کریمی و مجد وعده دارید. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.